دهمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان روششناسی تفسیر امام موسی صدر، سخنران حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی عیازی، 5 خرداد 1393.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین محمد. و آله الطیبین الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. بسیار خوشوقتم که در خدمت شما عزیزان فرهیختگان حضور پیدا کردم و فرصتی به وجود میاد که بتونیم درباره قرآن صحبت کنیم و درباره یک شخصیت قرآنی صحبت کنیم و بتوانیم از این مجموعه مباحث یک ره توشه ای در سال روز بعثت پیامبر برای خودمون کسب کنیم. به همین جهت من به سهم خودم برای حضار محترم این شب عزیز رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله ما بتوانیم پویندگان راهشون باشیم، ادامه دهندگان اون راه باشیم و توصیف و تعریف من چیزی غیر از این جهت نخواهد بود. موضوع بحث من درباره مبانی و روش‌های تفسیری امام موسی صدر هست. من از چند جهت درباره این مبانی و روش‌های تفسیری صحبت می‌کنم. ابتدا به یک اصل هرمنوتیکی در حوزه تفسیر اشاره می‌کنم و اون مسئله نقش شخصیت مفسر در تفسیر هست. میدونید که امروز در حوزه تفسیر پژوهی شاید نخستین مسئله‌ای که مورد تأکید قرار می‌گیرد پرسش از این است که مفسر این تفسیر چه کسی است؟ او چه دانشی دارد؟ او چه شخصیت روحی و روانی و وراثتی و تربیتی دارد؟ زیرا در بررسی تفاسیری که در این هزار و اندی سال تألیف شده است ما میبینیم که مفسرین با سبقه ها و گرایش های مختلف تفسیری بروز و ظهور کردند. شما لازم نیست بگید مثلا این تفاسیر تفاسیری هستند که از اهل سنت نوشته شدن، اینها از تفاسیری هستند که زیدیه هستند، اسماعیلیه هستند، یا بگید عباسیه هستند یا شیعه هستند. نه، حتی در میان تفاسیر شیعه، در میان تفاسیر شیعه معاصر شما نگاه میکنید که میبینید تفاسیر مختلفی نگارش یافته است. در همین دوره معاصر بیش از 30-35 تفسیر نوشته شده است که این تفاسیر رو وقتی بررسی میکنید میبینید که پشت پرده این تفاسیر اون شخصیت مفسرینی هستند که مثلا اون مفسری که فیلسوف است و آموزش های فلسفی دیده است و دانشی از فلسفه آموخته است با اون کسی که نگرش های حدیثی داره کاملا جهتگیریش و درکش و دریافتش تفاوت پیدا میکنه. یا اون مفسری که مثلا در میان جامعه زندگی کرده است و ارتباطی با جامعه خودش داشته است خیلی عینی‌تر و واقعی‌تر و واقع بینانه‌تر این مفاهیم دینی رو در قالب بیان عرضه کرده است. ما خب تفاسیری داریم که امروز اونا تفاسیر ما اصطلاحا میگیم آکادمیک هستن، یعنی فقط برای مخاطبان خاص در زبان مدرسی هست، دیگران اصلا کاری بهش ندارن، ولی یه تفاسیری هستن که این وقتی که نوشته شده است با مخاطبان گسترده تری و با جامعه خودش داره ارتباط برقرار میکنه. بنابراین اون مطالب رو به گونه‌ای میخواد صحبت کنه که خواننده بفهمه، اقناع بشه و حرفی و مطلبی رو میبینه بداند که این آیه و این مطلب از کجا آمده، چجوری بیان شده است. به همین دلیل امروز در دوره معاصر ما، مثلا ما یک جریان و یک گرایشی دارم که شاید من 4-5 تا مقاله تو این حوزه دارم، میتونید تو سایت من نگاه کنید، به نام گرایش اجتماعی در تفسیر. ما یک جریانی داریم در دوره معاصر، در معاصر در میان مفسرین، که با اندیشه های اجتماعی، با مفاهیم اجتماعی، حتی اون مفاهیمی که دیگران اون مفاهیم به شکل فردی و اندیوالیزمی تفسیر میکردن، مثل عدالت، اونا آوردن، وقتی که این قالب عدالت رو آوردن، وقتی که اینو خواستن تو حوزه جامعه مطرح کنن، با مفهوم اجتماعی مسئله رو مطرح کردن. یا مثلا فرض کنید موضوعی مثلا انفاق، یا مسئله فرض کنید مبارزه با فقر، وقتی که تحلیل میکنه که این فقر چیه، چه آثاری داره، تحلیل میکنه که از شیطان یعدکم الفقر، این رو معنا میکنه و به گونه ای بحث میکنه که جامعه چرا فقر به وجود میاد، این فقر اگر به وجود آمد در زیر ساختش چه جور بوده، چه جوری باید با این مبارزه کرد و چه آثاری این فقر میذاره توی جامعه، چه آسیب های اجتماعی به وجود میاره. یعنی یه نگاه‌های اجتماعی داره. یا حتی یه چیزی بگم که ارتباط داره با شخصیت امام موسی صدر، البته اونا دیگه هم داره که بعد خواهم گفت، ولی این خیلی عینی تره، و اون اینه که مثلا این آدم در چه سکویی و در چه جایگاه تفسیری صحبت میکنه. ببینید یه وقتی یه مفسر توی قوم هست، همشون هم آدم های شیعه هستن و همشون هم آدم های هستن که بحثی ندارن، داره اینجوری صحبت میکنه، ولی یه کسی هست که تو لبنان هست و طوایف مختلف و مذاهب مختلف، مسیحی هست، نمیدونم سنی هست، چی هست، چی هست، با جمعیت های مختلف صحبت میکنه. یه تعبیری داره مرحوم مطهری به مناسبت فقه، ولی به اینجا خیلی درباره شخصیت مفسر رب داره، اسمشو میگه فقیه. اما فقیه یعنی کسی که میفهمه و میخواد استنباط از نصوص دینی بکنه. میگه فقیه، ما یه فقیه داریم که دهاتیه، میگه فقهش هم دهاتیه. میگه یک فقیه داریم عربه ولی فقهش هم عربیه. یه فقیه داریم عجمه، فقهش هم عجمیه. یعنی چه جور؟ بابا این آیه است، این روایته، ولی وقتی که تو دستگاه ذهنی این مفسر میاد و بیان میشود، از اون خاصگاه و اون سکو و شخصیت خودش صحبت میکنه. وقتی که صحبت میکنه، صحبت کردنش اینجوری نیست که با اون مخاطب اینه دوره بر خودش داره فکر میکنه، دوره بر فکر میکنه که بالاخره یه کسایی هم هستن که صدای من رو میشنون ولی از اونجوری که من میاندیشم نمیاندیشد. وقتی که صحبت میکنه اینجوریست، یعنی یکی از که وقتی فقه داره صحبت میکنه فقط دوربر خودش رو نگاه میکنه، ولی یه فقیه هم هست که وقتی نگاه میکنه داره نگاه میکنه که این فتوا باید یه فتوایی باشه که اجرا پذیر باشه، قابل فهم باشه. میبینید چه جوری میشه؟ من مثال یه مثال بزنم، حالا در فقه مثال زدم. ببینید تو این 7-8 سال اخیر یه بحثی بود، بحث دیه زن و مرد مطرح بود. خب کسانی میگفتن قرآن به صورت کلی گفته و دیت المسلمتون الی اهلها به صورت مطلق و کلی گفته، این حرف رو فرقی هم بین زن و مرد نگذاشته، ولی تو حدیث حالا این یک جایی هست و فرق گذاشته شده. فقهایی بودن که اینجا میگفتن که آقا خب زنها یه جور دیه میگیرن، مردها یه جور دیه، اونایی دیگه میگفتن آقا نه نمیشه اینجوری. خب اونایی که میگفتن فرقی نمیکنه خیلی راحت بود براشون، شرایط خیلی آسون بود. اما ایده‌ای که اومدن گفتن، دیدن که نمیشه اینجوری بگن، اومدن گفتن که خب ما اداره بیمه رو ملزم میکنیم که او بیاد، یعنی دست نمیتونستن ببرن، میگفتن ما بیام دیه رو یه جوری بکنیم که دیه اون کسی که بیمه گذار هست بیاد مساوی بدهد، یعنی پول بیشتری بگیرد، یعنی اینجوری میچرخوندن که این کار رو انجام میدن. میخوام بگم اونی که اصلا میفهمه چی جوری باید بگه این مسئله رو، ولی این که داره خیلی راحت میگه، قرآن میگه، به صورت کلی هم میگه، مطلق هم میگه، اون روایات رو هم شکل تاریخی بهش میده، بعد میاد میگه که خب پس بنابراین مساویه، ولی اون میاد میچرخونش، همون آخرش همون میشه، ولی با یک چرخیدن. اما دو نگرش، دو جایگاه، دو بینش و دو جریانی است که توی حالا در فقهش من میگم، تو تفسیرش من میگم. اون چیزی که ابتداعاً میخواستم در باب تفسیر بگم اینه که بالاخره وقتی ما درباره روش و مبانی یک شخصیت صحبت میکنیم، این رو نمیتوانیم غافل باشیم که این شخصیت چه شخصیتیه. پیش کیا درس خوندن؟ مرحوم امام، من میگم مرحوم دیگه، چون نمیدونم چه تعبیر بگم، حالا زنده باشن و غیر زنده باشن فرق نمی کنه، رحمت الهی هستن. امام صد ایشون بالاخره شاگرد مرحوم علامه طباطبایی فیلسوف معاصر بودن، در فقه شاگرد بسیاری از فقهای مبرز عصر ما بودن که با این نگاه ها رو داشتند و با کسانی زندگی می کردن و حشر و نشر داشتن که همشون اونها دارای اندیشه های اجتماعی و فرهنگی بوده. خود مرحوم امام صدر کسی هست که درباره اصلاح حوزه می اندیشیده و در اون دوره و قهرن طرح داشته با مرحوم بهشتی با هم طرحی رو تدوین می کنند. خب بنابراین اگر ما درباره این شخصیت صحبت کنیم که یک شخصیتی هست که در دوره معاصر جزء نو اندیشان دینی است، یعنی نو کسانی هست که قائل به اصلاح تفکر دینی است و کسی است که دغدغه چگونگی بهتر ارزش شدن دین را دارد، این که دین چجور عرضه بشود. حالا ما در حوزه مثلا چیزای مادی، مثلا میگیم بحث کالاها رو که میگیم مسئله بسته‌بندیش، نوع عرضش توی ویترین قرار میگیره چجور باشه، خیلی مهمه. حالا در چیزای مادیه، ولی بالاخره دینم این که چه زبانی استفاده بشود و از چه بیانی و روشی استفاده شود، اینم هست. خود قرآن در اصل خودش که بعثت داشته با بهترین زبان و از بلاغت و فصاحت استفاده کرده است، یعنی اون وقت که یک نوع معارضه بوده است در باب شیوه سخن گفتن، قرآن از این زبان استفاده کرده است. میگه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، این استفاده رو کرده. خب در این هم برای یک متفکر هست، اینی که اصل دین یه طرف، اما نوع عرض کردن و از ادبیاتی و شیوه های استفاده کردن که برای مردم قابل فهم باشه، جاذبه داشته باشه، سخنی تنفر آور، خشونت زا و به گونه ای فرار دهنده از دین نباشد. خدا به پیغمبرش میگه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، و اگر میخواد جدال کنید و جادلهم بلتی هی احسن، میگه مردم رو اگر میخواد دعوت کنید با حکمت، حکمت یعنی منطق، استدلال، دلیل، برهان، و یا موعظه یعنی زبان نرم، یعنی زبان خوش. میگه اگر اهل کسی هم جدل هست، اما از باب مراء نباشد، از باب سفسطه نباشد، از شیوهی باشد که جدال احسن است، یعنی زمینه گفتگو و تفاهم رو برقرار میکنه. با مسیحی هم وقتی صحبت میکند استدلال میکنه، احیا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، چی چی چی، یا یه جایی هم مثل میگه تعالو الی یا اهل کتاب، تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاد با هم دیگه یه امر، یه اصل مشترک با هم بشینیم توافق کنیم. این زبانشه. خب من راستش اینه که درباره مبانی و روش‌های تفسیر امام صدر خیلی حرف دارم، یعنی اگر بخوام این حرفا رو بگم باید فکر می‌کنم 7-8 ساعت بشینم اینجا صحبت کنم و یادداشتایی که کردم با اینکه فقط خیلی نوت برداری کردم با تایپ کردم این شده 20 صفحه آچار شده، ولی اگر این یادداشت‌ها رو اضافه کنم فکر می‌کنم یه 50-60 صفحه مطلب باشه. خب اگر پس آنچه که به نظر من درباره این تفسیر ابتداءً بخوایم صحبت کنیم این است که شخصیت امام صدر یک شخصیتی بوده است که میخواسته تفاهم، گفتگو، فرهنگ اقناع، اقناع برای مخاطب. حالا من در این تفسیر موارد زیادی میبینم که وقتی میخواد راجع به آیات غیبی، راجع به قیامت و عالم آخرت صحبت کنه، اما به گونه ای صحبت میکنه که خواننده وقتی که میخونه برش دلنشینه، برش قابل فهمه، از کلمات خیلی پیچیده ای نیست، از چیزایی نیست که او نفهمه برش مبهم باشه. این چیه؟ اون میخوام بگم اون شخصیتی که هست که مخاطب خودش رو میشناسد و میخواد با این مخاطب ارتباط برقرار کنه. حالا گرچه وقتی که درباره اثر تفسیری امام صدر صحبت میکنیم نباید فقط اکتفا بکنیم به این دو جلد، که هر چند این دو جلد اختصاصاً مفهوم و معنای تفسیری داره، در حقیقت مجموعه آثار و سخنرانی هاییشون که استناد به قرآن شده و به مناسبت بحث قرآن شده، اونها هم اثرهای قرآنی هستن، منتها تفسیرهای موضوعی هستن. یعنی یک بخش تفسیرهای ما، بدونید که تفسیر بر دو بخشن، تفسیرهایی هستن که ترتیبی هستن، یعنی به ترتیب از یک آیه یا از یک سوره یا از یک بخشی از قرآن شروع میشن، ولی یه تفسیرهایی هستن که بر اساس یک موضوع، مثل اقتصاد، مثل انسان، مثل اخلاق و یا موضوعات دیگری که نویسنده ها دارن و به صورت موضوعی بحث میکنن. بنابراین اگر ما بخواهیم درباره آثار تفسیری امام صدر بخواهیم اشاره کنیم، در حقیقت باید به هر دو جنبه این منابع توجه کنیم که روی کرده ایشان در این دو زمینه چگونه بوده است. هرچند که من بیشتر استنادات خودم رو در این نوشته و در بحث خودم بیشتر از این کتاب برای زندگی و حدیث سحرگاهان که ترجمه کتاب احادیث و سحر و دراسات للحیات هستن انتخاب کردم و به اونها ارجاع دادم. درباره این تفسیر باید عرض کنم که دو تا ویژگی رو میتونم روش تکیه کنم. من به جز این که تفسیر رو تمامش رو دیدم و اینجا که خدمت شما نشستم، حداقل این جلسه به احترام شما، من یه 2 هفته کار کردم اومدم اینجا نشستم، یعنی شاید یک اول بهمن یک هفته خوردی نزدیک 8 روز 10 روز نشستم نوت برداری کردم، یادداشت کردم، بعضی از مطالب رو 2 بار و 3 بار خوندم. اما برای من آنچه که در معرفی کلی این تفسیر میخوام دو تا نکته رو بگم. اولا میخواستم بگم که این تفسیر ویژگی کلیش اینه که اهداف تعلیمی دارد. ببینید ما مثلا تفسیرهایی داریم که بیشتر جنبه این دارن که وجوه و احتمالات آیات رو بیان میکنه. مثلا تفسیر المیزان شما ملاحظه کنید ایشون در آیه 102 سوره بقره ان به باب لهاروت و ماروت میگه این آیه اول میگه این قسمت میگه این 5 تا احتمال داره، این آیه این قسمت سلش 5 تا داره، این 5 تا 5 تا میشه 10 میشه 25 تا، بعد این 25 تا چند تا احتمال داره، همینجور محاسبه میکنه میگه این آیه 1,250,000 احتمال داره، اینجوری محاسبه میکنه. خب ایشون میدونید که استاد جبر مثلثات هم بوده علامه طباطبایی، اینجوری حساب میکنه احتمالات میاره. اما آقای صدر این کارا رو نداره، هدفش اینه که جنبه های تعلیمی داره و جنبه تربیتی داره، یعنی میخواد اون مخاطبین خودش رو یک پلی بین قرآن و اون مخاطبین برقرار بکنه، یک انس و آشنایی با مفاهیم و معارف قرآن به وجود بیاورد. این یک نکته هست که من میتونم روش تأکید کنم. نکته دومی که میتونم از ویژگی‌های این تفسیر بر شمارم بعد اجتماعی این تفسیره. حالا این بعد اجتماعی، حالا شاید من 7-8 10 تا محور کردم که مثلا تو این محورها ایشون روش کار کرده و گاهی مثلا یک سوره والعصر، مثلا شما نگاه کنید ببینید خیلی جالبه، در سوره والعصر صحبتی که میکنه خیلی جالبه که این که میخواد از این آیه اون درس هایی که برای جامعه میشود نشان داد، که ما امروز اصطلاحاً یک اصطلاحی داریم در فارسی میگیم بازگشت به قرآن، در عرب ها میگن العودت الى القرآن. از 100 سال پیش، حدود 100 سال پیش شخصیتی اومده به نام سید جمال الدین اسدآبادی که شاید با اسمش اکثر حضار محترم آشنا باشن. یه متفکری بوده که دغدغه وضعیت مسلمان ها رو داشته و دنبال این بوده که مسلمان ها چرا وضعی این عقب ماندگی دارن، چرا این انحطاط رو دارن. انحطاطشون فقط در حوزه مسائل مالی و اقتصادی و جهل و بیسوادی نیست، حتی در همون چیزایی که قرآن پیامش رو داده، اینی که باید یه فرهنگشون یک فرهنگ ایمانی و دینی باشه، درش دروغ نباشه، تقلب نباشه، فساد نباشه، انحطاط فسادهایی نباشه، حتی در این جهت هم مشکل دارن. گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا وضع ملتی رو تغییر نمیدهد مگر اینکه خودشون تغییر بدن. بعد او حرفش این بوده میگفته که چرا ما یک فرهنگ و یک تمدن دینی داشتیم و این تمدن منحط شد و ساقط شد و ما به اینجا رسیدیم که امروز نه اینیم و نه آن، نه اون از اون چیزایی که تو فرهنگ غرب هست نه اونا رو داریم، نه اون فرهنگ خودمون رو داریم، هیچی نیستیم. مثل اصطلاحا میگیم که نه اون باید اون جامعه یک جامعه‌ای باشد که الگوها و ارزش‌های دینی و معنوی داشته باشیم، یا حتی یه چیزایی رو داشته باشیم که اونها دارن، جهت معنوی ندارن ولی یه جهاتی رو دارن که در جهت توسعه و فرهنگ و تکنولوژی و این چیز، نه اینا رو داریم نه اونا رو داریم، این عقب افتادگی است. خلاصه حرف آقای سید جمال الدین اسدآبادی بود، میگفت که بازگشت به قرآن، راهش اینه که ما برگردیم به قرآن و بیاییم قرآن را در متن زندگی و آموزه‌های دینی خودمون قرار بدیم. سید جمال میگفت ما قرآن، نه این که مردم قرآن نمیخونن، سر خاک خیلی قرآن میخونن، وقتی که میخوان جهیزیه ببرن قرآن میبرن، وقتی خونه نو میگیرن قرآن میبرن، وقتی که مریض بشن میگن قرآن، تشفیه به قرآن میکنن. اما این قرآن تو زندگیشون کجاست؟ ها؟ چه جایی حضور داره؟ نداره، حضور نداره. میگه لاحش اینه که بازگشته پیش. امام صدر تداوم بخش این جریان در تفسیر قرآن و میخواد این جریان رو برجسته کنه و تقویت کنه و کاری بکند که این تفسیر نوعی شناخت قرآن بشه و شناخت مفاهیم و آموزه‌هایی باشه که به درد زندگی امروزشون بخوره و براشون تو زندگی معنا داشته باشه. ببینید ما امروز زندگیمون چه به لحاظ فردی، چه به لحاظ خانگی و چه به لحاظ اجتماعی مشکل داریم، از جهات مختلف مشکل داریم و به مهمترینش اینه که ما قرآن رو نشناختیم و قرآن رو نفهمیدیم چقدر میتونه تو زندگی ما تأثیر گذار باشد. خیلی وقتا ما حرف میزنیم، صحبت میکنیم، اما یکیشم عمل نمیکنیم. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. حرف میزنیم، خیلی شعار میدیم، صحبت میکنیم، ولی به مقام عمل که میرسه اینجوری نیستیم. بله؟ خودش یه حرفیست. خیلی آدم ها هستن اینجا بالاک میشینن حرف میزنن سوال میکنن، اما چقدر خود عملش واقعا هستن این مشکله. خب این یکی از شاید آیه یکی دوتا هم نیست، آیات فراوانی تو این جهت هست که پیغمبر میگه کونو دعات ناس به غیر السنت کن. کسی که خودش شعار میده، که خودش حرف میزنه، حرف زدن لازم نیست. کونو دعات ناس به غیر السنت کن. شما مردم رو با کاراتون، با رفتار خودتون به حقایق دعوت کنید. رفتار ما اگر یه چیزی بود و سخن ما یه چیزی بود، اتفاقا یه اثر نامطلوب میذاره، اثر زد میگذاره. نمیشه تو خونه شما به بچه‌تون بگید دروغ نگو، اما وقتی که یک کسی در میزنه در خونه میگه بگید نیست، ما بچه یادش میدید که دروغ بگه دیگه. هی دروغ ما یاد میدیم با عملمون، ولی بچه میگیم بچه جان دروغ نگه، دروغ بده. حالا که میگم بالا که برید خیلی روشن‌تر میشه. اون بالا حرف میزنن ولی در عمل اون چیزی نیست که هست. مرحوم امام یه وقتی تو سخنرانیاش خطاب مسئولین اونجا نشسته بودن، اونجا یه قصه رو نقل کرد. گفت آقای اومد پیش آقای امام جماعت، اونجا که رسید گفت آقا این چیزایی که شما برای ما از این کتاب میخونید و میگید یه پشتی هم داره یا نداره؟ گفت چطور؟ گفت آخه اون چیزایی هست که شما به ما میگید، ما میریم عمل میکنیم، ولی میبینیم شما خودتون عمل نمیکنیم. میگیم شاید اون یه پشتی داره، شما اون پشتشو میخونید و عمل میکنید. حالا اون پشتش هم به ما بگید تا ما اون پشتش هم عمل کنیم. خب این جهتش هست. اون بحث بازگشت به قرآن در روش عام امام صدر تو این راستاست که بتواند مفاهیم و قالب‌های قرآنی رو ملموس و عینی کند و در متن زندگی مسلمانان قرار بدهد. این نکته دومش. هرچند که من میتونم بگم که گرچه بین این دوتا کتاب به لحاظ ادبیات زبانی تفاوت هست، حدیث سحرگاهان بیشتر شکل عمومی تری دارد و مطالب خیلی زبانش عمومی است اما در برای زندگی، برای گویی اینه که برای یه عده خاصی داره صحبت میکنه و مطالبش رو اندکی استنادی تر و تخصصی تر بحث میکنه. یه جهت دیگه که در تفسیر امام صدر میبینم مشابهش رو تو دوره بعد از ایشون دیدم، با اون مسئله تفسیر فرا مذهبی بودن تفسیر هست. ببینید ایشون از روایات پیامبر استفاده میکنه، روایات اهل بیت بسیار استفاده میکنه. من علارغم اون صحبتی که جناب فرخیان گفتن از روایات کم استفاده میکنن، همین دوتا جلد رو وقتی که سرچ میکردم خواستم ببینم تعداد استفاده از روایاتشون چقدره، دیدم که حجم استفاده از روایاتشون از تفاسیر دیگر کمتر نیست و بیشترم هست. و اتفاقا حالا من اومدم تو همین نوشته خودم یکی از کارهایی که کردم گونه شناسی کردم، اومدم گونه های استناد به روایات رو گفتم. اما اون چیزی که میخوام بگم اینه که نمیخواسته دعوای مذهبی راه بندازه، نمیخواسته جبهه بندی مذهبی ایجاد کنه و این خیلی هست. یعنی تقریبا خب آقای صدر مرحوم آیت الله بروجردی رو درک کرده و میدونه که بنیانگذار تقریب در دوره معاصر آیت الله بروجردی بوده و با این دعوا درست کردن های مذهبی مرحوم آیت الله بروجردی به شدت مخالفت میکرد و تمام کسایی که شاگردای ایشون بودن خیلی تأثیر داشته که این روش رو. خب البته آقای صدر فرزند سید صدرالدین صدره که اونم همینجور بوده و این شخصیت همین طور بوده. اما آقای صدر غیر از این که حالا اومده در قم با چنین خاصگاه و جریانی تلفیق پیدا کرده، وقتی که رفته در لبنان دیگه قهرن مسیحیان او رو امام صدر خودشون می‌دونستن. اهل سنت هم من خودم لبنان بودم دیدم در میان اهل سنت، اهل سنت چجور با احترام از امام صدر یاد میکردن، دیدم چجور بوده. و این منافاتی نداره یک کسی شیعه باشه اما فرامذهبی هم باشه، اهل روحیه تحمل و بردباری و نگاهش نگاه فرقه‌ای نباشد. من در این نوشته گفتم که وقتی که آقای صدر اومد لبنان احساس کرد که شیعه واقعا مظلوم است، عقب افتاده است، در شرایط بسیار سخت و دشواری داره زندگی میکنه. اینا رو خیلی براش بود و میخواست دنبال یک کسب هویت و یک سربلندی برای شیعه بود، اما نمیخواست این کار رو برای این انجام بدهد که دعوای مذهبی در اونجا ایجاد کنه. امام صدر همینجور که میرفت برای مساجد شیعیان سخنرانی میکرد، برای کلیساهای مسیحیان میرفت صحبت میکرد و در میان مساجد اهل سنت هم با اونها هم صحبت میکرد. یکی از دوستان من میگفت که یه وقتی این ملک عبدالله میگفت دست من گرفت فشار داد، گفت میدونی من برادر دینی با امام موسی صدر هستم، من نمیدونم چه کار کرده، ولی نشان داده است که اون نگاهش نگاهی درست بوده و اونایی هم که میخواستن او رو سر راه بردارن میدونستن که چه کار باید بکنن که لبنان رو از این حرکتی که به وجود آورده است اون رو متوقف بکنند. خب من باز از مشخصات دیگری که درباره امام صدر باید بگم اینه که ایشون معتقد نبود که تفسیر رو فقط مفسران نخستین میتوانند بنویسند و ما هرچی که باید تفسیر بکنیم باید پیرو اونها باشیم. حالا چه اونهایی که در میان صحابه و تابعین بودن، میگفتن قال ابن مسعود، قال ابن ابی ابن کعب، قال ابن عمر، کی از این حرفا میگفتن، یا حتی کسانی که میگفتن که ائمه میگن، اما میگفت ائمه میگن این خودش یک بستری است. ائمه اونا که نمیخواستن بگن این که حرف ما میگه فقط این معنا رو میگه و معانی دیگه ندارد، خودشون میگفتن قرآن ظاهری داره و قرآن باطنی داره. دلیلش هم اینه که خودشون در روایاتی گاهی به یک صحابیشون وقتی که تفسیر میگفتن یه جور معنا میگفتن، وقتی به یه صحابی دیگه میرسیدن یه معنای دیگه میگفتن و فکر میکردن که این چی شد، امام صادق به زراره اینجور حرف زده ولی با ذریع محاربی در معنای آیه اینجور حرف زده، یا امام صادق یه جور معنا کرده و امام باقر یه جور معنا کرده است. این منافاتی نداره، برای که تفسیر اینجوری است. حالا چرا این جهتش است؟ علتش اینه که ما خاتم النبیین داریم، خاتم الکتب داریم، ولی خاتم التفاسیر نداریم. یعنی قرآن امروز اقرا القرآن کما نزل فی شأنک، یعنی قرآن رو به اونجوری بخونید مثل این که بر شما نازل شده است. به تعبیری داره امام رضا علیه السلام میگه قرآن، ان القرآن لم یأتی لزمان دون زمان، قرآن برای یک زمان، برای دون زمان نیامده، برای این زمان بیاد برای اون، بل کل زمان جدیدون، برای هر زمانی جدید است، برای هر زمانی نو است، برای هر زمانی صحبه حرف داره، برای گفتگو داره، حرفی برای اون جامعه داره، ولی کل قوم قز الی یوم القیامه، قز یعنی تراوت، میگه برای هر زمانی تراوتی داره و برای هر مردمی و جماعتی تراوت خودشو داره. و لذا ایشون تعبیر میکنه میگه ما این نیز حق را داریم که قرآن را به یاری اطلاعات بیشتر و تجارب افزونتر در زمینه‌های مختلف ژرف‌تر و با آگاهی روزآمدتری دریابیم. امام صادق تعبیر رو میکنه، من عبارت این فهم بیشتر هنگامی اتفاق میفتد که به اصطلاحات قرآن پایبند باشیم و متشابهات را به محکمات ارجاع دهیم. خب این حرف خیلی حرفه، من نمیتونم جناب فرخویان چقدر من وقت دارم
بفهمه داره فکر کنم تو این ساعت دیگه
میشه صحبت کنم، میخوام خستم نشن و
بخشی هم باشن.
در هر حال این بحث از این جهت دارای اهمیت است که اولا ما در تفسیر نمیخوایم مقلد باشیم، این یک. دوم وقتی که تفسیر میکنیم بخشی از حقیقت تفسیر به دانشها و آگاهی های جدید ما وابسته میشود. تعبیری داره راغب اصفهانی در تفسیر جامع التفاسیر خودش، میگه کل من کان علمه اکثر کان حظه من القرآن اوفر، هر که دانشش بیشتر باشد این بهره‌گیریش از قرآن افزونتر است. این عین همین تعبیری است که ایشون میکنه، میگه ما از حق داریم که قرآن رو بیاری اطلاعات بیشتر و تجارب افزونتر. تجارب یعنی کنار دانش میاد تجارب میاد، یعنی هم تجاربی که در تفسیر پیدا میکنیم. شما نگاه کنید تفاسیر قرن اول خیلی تفاسیر ساده‌ای هستن، بیشتر فقط لغت رو معنا کردن یا حتی اسباب نزول رو بیان کردن، چیزی اینجوری اضافه نکردن. ولی امروز میاد حرفای جدید رو میزنه، واقعیت‌های جدید رو تطبیق میدهد. امروز وقتی که داره صحبت میکنه میگه که ما امروز در حوزه خانواده چه مسئله‌ای داریم، ما امروز یک پدیده داریم به نام اوقات فراغت. این اوقات فراغت چگونه باید حل کرد و چجوری با چه روشی عمل کرد، آیا در این زمینه قرآن حرفی برای گفتن دارد یا ندارد. میگه تجارب، ما تجارب ممکنه حتی روش‌های مختلفی را کسب کردیم و دیدیم این روش اون جهت خودمون رو نتیجه نمیده. حتی یک الگوی از شکل اداره جامعه رو تعیین کردیم، بعد از مدت دیدیم این الگویی که گرفتیم عملی نیست. ممکنه مستند باشه ولی این الگو دیگه عملی نیست. میبینیم سوء استفاده از دین زیاد میشود. این الگو افراد کسانی بیشتر میتوانند زمینه های استبداد دینی رو فراهم کنند. خب این تجربه به وجود میاد که ما از اون الگو و از اون مدل استفاده نکنیم و مدل هایی بریم که اون زیان ها و آفت های گذشته را نداشته باشد. این نکته ای هست. نکته دیگه که ایشون میگه اینه که وقتی که ما میگیم تأمل و تعمق در قرآن، وقتی که میگیم تأمل و تعمق، یه چیزی نیست که من اینجا بشینم مثل این که هی دارم این حرف رو فکر میکنم اینجا. خب این حرف رو فکر میکنم یه مقدارشم اینه که بریم واقعیات بیرونی چجوریه. خب ببینید قرآن کریم در سوره حدید وقتی که میگی که ارسلنا رسولنا بالکتاب والمیزان، بعد میگه که لیقوم الناس بالقسط، میگه پیامبران آمدن با کتاب و میزان، آمدن چیکار بکنن؟ برای اینکه زمینهای تحقق عدالت رو توسط لیقوم الناس بالقسط، یعنی اینکه مردم بتوانن عدالت رو در جامعه بپا کنند. حالا چه ربطی به بین عدالت و مفهوم معنوی دین داره؟ برای اینکه تو جامعه که بی عدالتی باشد او وقت معنویت و دینداری هم نیست. در اونجا که بود تقلب هست، فساد هست، سرکلا گذاشتن هست، اعتیاد هست، هزاران هزار مشکلی به وجود میاد که در اثر بی عدالتی است. خب انبیا یکی از دغدغه‌هاشون اینه که بتوانن با بی عدالتی مبارزه کنن، بتوانن زمینه‌ها و بستر عدالت رو فراهم بکنن. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم بتوانن. کتاب و میزان میاد که میخواد معنویت اخلاق رو درست کنه، اما این اخلاق مسلماً یک بندش به اینه که عدالت به وجود بیاد، آزادی به وجود بیاد، مردم بتونن اونجا بتونن در کمال اراده و حق انتخاب بتونن به سمت دین بیان، نه با اینکه از بترسن. ریاکاری دینداری نیست، نفاق دینداری نیست، تظاهر کردن دینداری نیست، ترسیدن و صورتی از دین رو نشان دادن دینداری نیست. اون دیده دینداری اون چیزیست که عاشقانه با علاقه به سمت دین می رود. لذا ایشون میگه که اگر میخواید تعمق بکنید باید با واقعیات و عینیات بیرونی مرتبط بشود. نکته سومی رو که من در این بخش باید اشاره کنم، اتفاقا دیدم که ایشون، نمیدونم این مقدمه خود ایشونه یا مال ناشرین هست، بله خود ایشون هست، یه تعبیری داره به مناسبت بحث معنا شمولی در قرآن. یعنی که قرآن ممکنه مثلا وقتی که درباره انفاق مثال میزنه، این رو هم تو بحث انفاق اشاره میکنه و هم تو این مقدمه اشاره میکنه، میگه ما اونجا انفاق مثلا میگه بیشتر میگه صحبت از پاداش میکنه. معمولا مفسرین وقتی که پاداش رو معنا کردن، پاداش آخرتی، یعنی این که در بهشت و نعمتهای الهی در بعد از مرگ میده، میگه خب اون یک معناش هست، اما یک معناش مال همین دنیا هم هست. کسانی که انفاق میکنن آیا فقط صرفا در جهت انفاق دهن انفاق شده برای اون کار میکنن یا برای خودشون هم کار میکنن؟ میگه برای خودش هم کار میکنه. میگه این کسی که انفاق میکند در حقیقت از امنیت اون جامعه، از رفاه اون جامعه سود میبره، چون وقتی که اون در رفاهه، وقتی که اون در آسیب اجتماعی نیست و موجب امنیت اون جامعه میشه، این انفاق دهنده اون خودش هم سود میبره. میگه پس بنابراین اینا پاداش ایسی، یه پاداشی. میگه این آیه دو معنا داره، یه معناش اون جهتشه ولی یک معناش هم این جهتش هست. میگه تعبیری که من عبارت ایشونه بخونم، میگه که به عنوان بیشتر مفسران برانن که در روز قیامت آنگاه که انسان پاداش اعمال خود را به هیچ ستم و محرومیت یا اشتباه سهویم در محاسبه ببیند، پاداش انفاق نیز به او داده خواهد شد. این معنا درست است و با دیگر آیات همخوان، اما می توانیم با عنایت به دانش و تجاربه، جالب بگه به تجارب اجتماعی خود، با تجارب اجتماعی خود آیه را به دیگر صورت دیگری تفسیر کنیم و اون بگیم که انفاق در همین دونا برای کسی که انفاق کننده است به پاداشی رو خدا میدهد. بعد شروع میکنه این بخش رو تحلیل کردن که چگونه این پاداش به انفاق کننده میرسد و چجوری این انفاق کننده از اون انفاقی رو که میبرد سود میبرد. سودش فقط تو آخرت نیست. نکته دیگری که باز در این بحث باید اشاره کنم، از ویژگی‌هایی که تو این بخش هست اینه که امام صدر معتقد به تفسیر اصلی است، یعنی تفسیر نو به نو می شود. نمیدونم، من یک کتابی دارم شما اسمشو شنیدید یا خواندید، ولی تو سایت من هست، کسی میتونه کتاب رو حتی دانلودش بکنه، قرآن و تفسیر عصری. من در اون صفحه اولش این کتاب رو تقدیم کردم، گفتم تقدیم میکنم با آن کسی میگفت که هر دو سال یک بار ما باید تفسیر بنویسیم، علامه طباطبایی. میگو هر دو سال یک بار، نه اینی که صحابه، نه مثلا قرن اول دوم، چون من یک کتابی دارم به نام سیر تطور تفاسیر شیعه، در اونجا قرن به قرن، مراحل به مرحله، قرن به قرن اومدم گفتم چه تحولاتی پیدا کرده و تفسیر چه تطوری پیدا کرده، هر قرن اول با دوم چی شده، سوم چی شده، چهارم چی شده، هر قرن گفتم. اما اینجا حرفی که راجع به امام صدر بخوام بزنم اینه که او چون شاگرد آقای طباطبایی بوده و تحت تأثیر ملتزمات بوده، یکی از ویژگی‌هایی که داشته اینه که تفسیر رو که میکنه، حتی فکر میکنم بین این دو تفسیر از نظر زمانی هم تفاوت داشته، چون گاهی بخشی بر یه چیزایی رو تو اونجا گفته تو اینجا نگفته، یه نکاتی رو به خصوص درباره جایگاه قرآن صحبت کرده. من گرچه دریغم میاد که این تکه ها رو راجع به جایگاه قرآن اینجا نگم، ولی میترسم از اون بخشای اصلی بمونم. حالا امیدوارم که انشالله اسبابش رو فراهم بکنم که این نوشته رو بعد در اختیار خواننده ها بذارن، که این بخش ها رو من تکه ها رو نقل کردم و گفتم که ایشون تعبیری داره که میگه که ما بعد از خود خداوند، ما اون چیزی که بعد از خدا باید بشناسیم قرآنه. میگه حتی ما پیغمبر رو از طریق قرآن میشناسیم. میگه درست است که به لحاظ اعتقادی ما میگیم خدا، پیغمبر، بعد مثلا قرآن، این حرفا، ولی در حقیقت ما حتی توحید رو، ما مفاهیم بنیادی توحید رو از تو خود قرآن میشناسیم. بذار باید قرآن رو بشناسیم، ببینیم قرآن چگونه صحبت کرده، قرآن با چه شیوهی صحبت کرده، چجوری خدا رو معرفی کرده. چرا مثلا خداوند متعال مثلا 27 اسمش، اسما اسما صفاتش برای چی آورده؟ گفته خداوند رحیم است، خداوند رحمان است، خداوند غفور است، خداوند حلیم است. این صفات رو برای ما چی گفته است؟ ما اول انقلاب خیلی اونجا وقتی صحبت گفتم بسم الله القاسم الجبارین، اما خدا خودش به نام قاسم الجبارین معرفی نکرده است. خدا خودش بسم الله الرحمن 114 سوره که داشته 113 سوره گفته با بسم الله الرحمن الرحیم، نمیخواست خودش رو با قاسم جباری معرفی کنه، خدا خودش میخواست با رحمان و رحیم معرفی کنه. ما میخواستیم اون کارا و اهداف خودمون رو توجیه کنیم، میگفتیم بسم الله القاسم الجباری، اون گفته بسم الله الرحمن الرحیم. اون یه سوره هم که توبه، اگر اونجا بسم الله الرحمن الرحیم نگفت تو سوره نم، اونجا جبرانش کرده دوباره بسم الله الرحمن الرحیم رو گفته، که بگه اگه من 414 تا سوره دارم 114 بار این رحمان الرحیم رو من تابلو کردم. تابلو ببینید تو اینجا، اگر وقتی یه تابلو میشه یعنی معنا داره، یعنی اینکه این الگوی منه، این شعار منه، میگه این پیام منه، من تو این سوره این کار میخوام بکنم. خب قرآن ما واقعا لازم داریم اینا رو بشناسیم. آقای صدر حرفش اینه که ما قرآن رو نمیشناسیم، ما نتونستیم بفهمیم که خداوند وقتی که صفات خودش رو معرفی کرده چرا میخواسته این حرف رو بزنه، چرا این صفات روش تکیه کرده است. گاهی رو نکته هایی حرف میزند در سوره ممتحنه، وقتی که درباره اهل کتاب و غیر مسلمان ها صحبت میکنه، میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. میگه با اونای کسی که با شما نمی جنگن، مسلمان نیستن، هم اعتقاد شما نیستن، هم فکر شما نیستن، اما اعتقاد دیگه دارن، اما با شما هم کاری ندارن، لا ینهاکم ان الذین لم یقاتلوکم، با شما نمی جنگن، شما رو اذیت و آزار نمی کنن، این کار نمی کنن، میگه چیکار میکنه؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اینها با اونا نیکی کنید و با عدالت رفتار کنید. من که من گاهی بعضی راجع به اقلیت های گاهی حرف میزنم، بر این مبنای قرآنی میگم، من میگم قرآن اینو میگه. بعد جالبش اینه که زود بلا فاصله خدا صفت خودشو میاد، ان الله، بله، ان الله یحب المقسطین، خدا دوست داره. این لغت حب را برای خودش انتخاب میکنه، میگه خدا کسی که عدالت رو برقرار میکند رو دوست داره. این خودش اینجوری معرفی میکنه. ببینید درباره مبانی تفسیر یه توضیح اولیه بدم، درباره مبانی تفسیر و مبانی تفسیر امام صدر. ببینید مبانی تفسیر وقتی ما میگیم اصول، پایه‌ها و پیش فرض‌های مفسر رو میگن مبانی تفسیر، یعنی اون چیزایی که پشت پرده‌ایه. شما وقت مثلا میبینید که مثلا یه کسی حرف میزنه، ظاهرش اینه که حرف میزنه ولی فکر میکنید که این با داره خشم صحبت میکنه، عادی صحبت میکنه ولی میفهمید که این داره خشم، این پشت پردش یه چیزایی هست که با این داره این شکلی صحبت میکنه. یه وقتی داره با رحمت صحبت میکنه ولی یه پشت پرده داره. یک مفسر جدای از روش های تفسیری یک پشت پرده های تفسیری داره که ما اصطلاحاً بهش میگیم مبانی تفسیری هستن. ممکن این مبانی رو گاهی اعلام میکنه، آقای صد تو تفسیرش تو همین مقدمه یه چیزی رو اعلام کرده، یه جایی هم تو خود لابلای حرفاش گفته که شاید اگر بخوام اینا رو استخراج کنیم نزدیک 20 تا مطلب بشه. من دوست تا از دانشجوی خودم تشویق کردم با نگرش‌های مختلف بیان تو این حوزه راجع به مبانی تفسیری کار بکنن، یعنی فکر میکنم این کار جا داره که از ابعاد مختلف بررسی بشه، ولی دیدم که خودم باید یک بار دیگه این مطالب رو ببینم. این مبانی خیلی قشنگ نشون میده که این با چه پیش فرضهایی به سراغ این شیوه کشف مراد اعلام میره، چون تفسیر کشف، پرده برداری کردن، آشکار کردن معنا و مراد الهیه. اما اینکه با چه شیوهی، مثل اینکه شما الان از اینجا میخواد تشبه ببرید به مشهد، با چی میخواد برید، با چه وسیله میخواد برید، با چه شیوهی میخواد برید، این روشه، روش اینجوریه. اما اینکه شما این وسیله، مثلا میگید آقا من با اتوبوس نمیرم، من با سواره نمیرم، خب یه پیش‌فرضی دارید. آقای صدر وقتی که میخواست تفسیر کنه یه پیش‌فرض‌هایی داشته که این پیش‌فرض‌ها رو بعضیش اعلام کرده و بعضیش هم اعلام نکرده و بر اساس اون این کار رو انجام داده. من ولی که این قسمت رو برم خلاصه کنم، اولا میگه اختلاف فهم‌ها به اختلاف معلومات است. میگه مفسرین تفسیراشون یکی از اختلاف دلیل این اختلافاتش اختلاف دانش‌هاشون هست. یک فیلسوف وقتی که میره به سراغ قرآن، میره ملا صدر رو شما نگاه کنید یه جور تفسیر میکنه، مرحوم مجلسی هم تو معاصرین شما نگاه کنید، علامه طباطبایی حواشی داره بر بهار الانوار، تفاوت پیدا کرده با بهار الانوار. خب معلومه مجلسی محدثه متکلمه، ولی علامه طباطبایی فیلسوفه. همین روایت رو او یه جور میفهمه، آقای طباطبایی یه جور میفهمه. میگه این اختلاف دانش هاست. وقتی که کسی دانش هاش متفاوت میشه، بله، وقتی چیزایی در ذهنش هست و دغدغه هایی داره، این دغدغه ها تأثیر میذاره در اون نوع تفسیرهایی که میکنند. اون کسی که سخن از خشونت میکنه و میگه دین خشونت داره، یکی هم میگه دین زبانش زبان رحمته، هر دوتا با یک پیش‌فرض های خاص خودشون به این جهت میرن. دوم میگه قرآن دارای ذو مراتب است. ممکن است در یک سطحی برای یک عده یه جور صحبت کرده است، در یه جور دیگه در جور دیگه صحبت کرده است. یعنی شما اصلا ببینید تقسیم بندی هایی که قرآن کریم تو سوره های مکی و مدنش کرده اینا با هم متفاوتن. مکی های اولش با مکی الاواسطش فرق کرده، مکی الاواسطش با مکی الاواخرش فرق کرده. یه داستان ره. داستان موسی را وقتی که نقل کرده یه جا از یه چهره صحبت کرده ولی یه جا دیگه از یه چهره دیگه صحبت کرده. حتی گاهی وقتی که واژه‌هایی رو که انتخاب کرده در داستان اون اژدها شدن، یه جا میگه ثعبان مبین، یه جا میگه حیتون تسعا، دو تا، یعنی دو یه موضوعه. ثعبان میدونید مارش مار اژدهاست، ولی حیتون تسعا یعنی یه مار معمولی. با دو جور با دو تا زبان صحبت کرده، مثل اینکه شما گاهی با بچه صحبت میکنید میخواد ترس نترسه. اگر میخواد یه چیزی هست، حتی مخصوصا میگید آقا دزده اینجوری میگه، میگید آقا دزده اینجوری میگه، یعنی یک کلمه میخواد بگید که بچه حتی اون معنا و مفهوم زشتی رو تلقی نکنند. اینجوری قرآن کریم اینه، به تعبیر ایشون میگه که قرآن ذو مراتب است. سوم این اختلاف فهم ها به اختلاف معلومات، دوم ذو مراتب بودن قرآن، سوم خردگرایی در تفسیر. امام صدر یک عقل گراست. مثلا حالا شما نگاه کنید، من این تفاوت‌ها رو بگم. مثلا فرض کن یه فقیه میگه آقا اگر این فتوا رو بدیم، حکم بدیم، نمیدونم چی میشه مردم اینجوری میشه. میگه خب شد، ما وظیفه‌مون رو میگیم، ما چیکار داریم به اینا. ولی عقل‌گرا اینجوری نمیگه. من درباره احوالات مرحوم کاشف القتا، یکی از دوستان من در لبنان نام میگه، میگه یه کسی علی مسیحی اومده بود در لبنان، بهش مسلمان شده بود، بعد گفته بود خب مسلمان شدم، بله. بعد گفت خب من چیکار بکنم؟ گفت هیچ، برو زندگی تو بکن. گفت آقا نه، خب وظیفه تکلیف چی میخواد بگی؟ گفت آقا برو یه روز یه رکعت نماز بخون. مگر نمیدونه اون نماز در روز 17 رکعته؟ ولی چرا بین میگه 17 رکعت، ده میگه یه رکعت نماز بخون؟ حتی تو اجرای دین هم ما باید اینجوری باشیم، باید اینجور رفتار کنیم. حالا این عقل گرایی رو خیلی، من نمونه های بسیار فراوانی رو در فیشه خودم یادداشت کرده بودم، اگر میخواستم بحث بکنم خیلی زیاد میشد، نمیشد، ولی این موج میزنه نمونه هایی رو که ایشون گاهی وقتی که تفسیر میکنه، تفسیرش حتی در حوزه معانی بسیار پیچیده مثل جبر و تفویض، قضا و قدر، جوری معنا میخواد بکند که معنا قابل قبول و قابل استدلال باشد. چهارم، معنا شمولی قرآنه. میگه قرآن کریم معنا شمول است، یعنی ممکن است همزمان در این حالی که این معنا رو داره یک معانی دیگه هم داشته باشد که جهدی داشته باشد. اون حرفی که گفتن سر جای خودش، این حرف هم سر جای خودش. و پنجم هم که در آغاز اشاره کردم، مسئله بازگشت به قرآنه و از این بازگشت به قرآن چجور مبنا درست میکنه و بخواد که چجوری این رو در تفسیر برای شکل بدهد. قرآن برای فهمیدن است. قرآن فهم اصلی دارد و قرآن اصلی دارد. یعنی ممکن است یک لایه رو برای اون زمان گفته، مثلا سبع سماوات اگر گفته است، یا در داستان فرض کنید شما درباره ابراهیم وقتی که صحبت میکنه با نمرود صحبت میکنه، نمرود یه چیز میگه، ابراهیم یه چیز میگه، اون میگه که تو خدایی که میگی کدام خدا میگه؟ میگه خدایی که من مرده ها رو زنده میکنم، زنده ها رو میمیراند، یحیی و یمیت. بعد میگه که وقتی میگه یحیی و یمیت، میگه انا احیی و امیت، منم زنده میکنم. دو نفر اعدامی بیارید، من این را آزاد میکنم، اینم میکشم، این میشه انا احیی و امیت. بعد اون میگه فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، خدای من خورشید رو از مشرق میآورد، ولی خدای تو میتونی به جاش میگی خودتو از مغرب بردار بیار. حالا اگر با زبان عامیانه بگیم این حرف درسته، ولی به لحاظ علمی اگه امروز این زبان امروزی بگیم چی میشه؟ واقعا خورشید از مشرق طلوع میکنه؟ حضار محترم بفرمایه، خورشید نه از مشرق طلوع میکنه نه از مغرب. این زمین است که میچرخد، نیمکره خورشید رو میبیند میشود مشرق، روز میشود، وقتی نیمکره دیگه میره خورشید که چیزی نداره، این زمین است که دور خورشید میچرخه. ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. اما ببینید مفسرین معاصر ما وقتی که این آیات رو آمدن تفسیر کردن، یه جورای دیگه تفسیر کردن. نکته‌اش هم همینه بماند. در مورد روش میخوام خیلی خلاصه این بخش رو بگم و بحث رو تا اینجا تمام کنم، چون دوست دارم که ببینم سوالاتم، فکر میکنم
چند تایی اومده.
جدی؟ میخواید من اصلا روش رو بحث نکنم؟ بسیار خوب، من خوشحالم از این که ببینید فقط من چند لحظه راجب، چون من راجب مبانی توضیح ندارم، فقط فهرست گفتم. درباره روش تفسیری هم فقط بگم، حالا دیگه نمیدونم شرایط وضعیت اینجا چجوری هست، من نمیدونم، ولی حالا ما
حالا دست کم اینی که انشالله حاجه ها زحمت کشیدن حواله رو مرتب تنظیم کردن به ما بدن، انشالله منتشر میکنیم بیره، حالا این جلسه باشه که
انشالله. بسیار خوب، ببینید در مورد روش عرض کردم، روش تفسیری یعنی این که اون شیوه هایی که میخواد به مراد الهی برسه، این شیوه ها خیلی مهمه، از چه ابزارهایی و از چه روش های استفاده میکنن. مثلا فرض کن میگه تفسیر قرآن به قرآن، ولی میگید آقای طباطبایی تفسیر قرآن به قرآنه، ولی آقای سعد هم تفسیر قرآن به قرآن داره، اما این روشش بین آقای طباطبایی و آقای سعد خیلی فرق میکنه. من چی جوری تو این جلسه بگم شرح بدم؟ بگذاریم. نکته دوم فقط استفاده از روایات. روایاتی که ایشون استفاده میکنه یک جا روایت رو نقل میکند در ذیل آیه و تحلیل میکنه، روایت رو تحلیل میکند و تفصیل میده، روایات رو نقل میکنه و میخواد بین اون روایات و آیات جمع کنه، چون این آیات با هم دیگه نمیخوره، میخواد جمع بکنه، روایت رو میخواد بیاد تعویل کنه، یعنی روایتی اومده در ذیل آیه اومده و داره تعویلش میکنه، روایت آمده است نقدش میکنه، حمله میکنه و میگه این روایت درست نیست، ردش میکنه و شروع میکنه حمله کردن به روایت، میگه این روایت درست نیست. پس میبینید 4 تا 5 رقم تو خود شیوه استفاده کردن از روایات تفاوت قائل میشود. و نکته‌ای که تو این قسمتش خیلی جالب هست که از اون اندیشه اجتماعیشون برمیخیزد و تو روشش تفسیریش نموده داره، اون نقد اندیشه های خرافاتی است که در میان جامعه مسلمین ما رواج پیدا کرده و از کاری که آقای صدر بخواد بکنه میگه مبارزه کردن با خرافاته. و ایناش جالبه، فکر میکنم بیشتر از این دیگه اشاره نکنم، بذاریم ببینیم که حضار محترم
من میگم اگر حضار موافق باشن تفاوت تفسیر قرآن به قرآن امام موسی صدر و طباطبایی رو بشنویم، چون به نظرم یه نکته مهمیه، اگر موافق میشنم و اگر دوستانم موافقم در سوال و جوابا رو اشکالی که نداره.
نه
چون همه دوستان
آره. ببینید روش آقای طباطبایی برای آیه اینه که از یک آیه برای یک آیه استنادش رو درست بکنه، چون آیه چند تا احتمال داده می شود و می خواد این آیه بگه که از توی میان این احتمالات کدام یک از احتمالات هست. کسایی که اونس با تفسیر المیزان دارن می تونن این که میگه بله بله، یعنی ما اصطلاحا میگیم تفسیر قرآن به قرآن استنادی، یعنی میخواد از یک آیه بگه این احتمال اینه به دلیلی که آیه قرآن دیگه اینجا اینجوری گفته است، درستانه. ولی آقای صدر اینجوری نمیخواد استفاده کنه، میخواد آیه رو تحلیل کنه، یعنی اینکه آثار و تحلیل کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا تبیینش کنه، آثار و نتایجش رو بگه، بله، و اینکه چرا اینطوری گفته است به چرا اینجوری نگفته است، درست یا نه؟ آقای صدر در تفسیرش به جای استناد کردن قرآن به قرآن از روش تحلیل کردن استفاده میکنه. بعد خود این تحلیل کردن ها توی این که مخاطب درس بگیرد و پیامی از ذهن برش زندگی بگیره جالبه. مثلا فرض کن من یه نمونه بگم، چون بدون نمونه نمیشه. ایشون در همین سوره فلق با مناسبت بحث حسد صحبت میکنه، میگه حسد، میدونید ما صفات زشت دو جور داریم، بعضی صفات چیزایی هستن که طرف اگر باش مبارزه بکنه قابل جبرانه و میتونه جلوش رو بگیره، ولی بعضی از صفات هستن که اینا دیگه نمیشه کارش کرد مگر اینکه اصل اون کار رو حل کنه. مثلا فرض کنید ظلم، آدمی که ستمگره تا اون جبران اون ستمشو نکنه هیچ راه دیگه نداره، ولی حسد چون یک امر درونی هست میگه و من شر حاسد نزا حسد. بعد جالب اینه که هی آیه میاره، از این آیه از اون آیه میاره تحلیل بکنه که این حسد چیه. من راستش یه چیز بگم، حالا نمیدونم، من شاید حدود 35 سال 40 سال پیش این کتاب آقای حسد آقای آسد رضای صدر رو وقتی این بحث رو دیدم مخواستم با خودم فکر میکردم، اینا میگفتم آیا بین این دوتا برادر این حرفایی که رد و بدل شده تا چقدر بوده. حالا اینا چیزش بحث شخصیت مفسره ها، ولی میخواستم ببینم، دیدم تحلیل های آقای آرزای صدر تأثیر گذاشته در این تحلیلی رو که در باب حسد به شیوه بیانش میگه، آره این تو پرانتزش بود. ولی یه چیزی که برای من جالب بود اینه که دلم میخواد همین بحث سوره فلق شو و بحث حسد شو تا همین کتاب بخونید، برای زندگی بخونید، ببینید بحث حسد یه چیزیست که تقریبا ما تو زندگی اکثرمون با طبقات مختلف هست. حتی خیلی وقتا گاهی ببینید دعوای سیاسی که تو جامعه میشه بعد ریشه تو حسد داره. آقای مثلا بهش مش چیز نداره، ولی این میبینه که تو جامعه بیشتر موقعیت داره، مردم بیشتر دوست دارن، از این جهت بهش مسئله داره، حسد داره دیگه. خب خیلی مسئله جدیست. خیلی وقتا تو چیز خانوادگی هم همینطوره، خیلی دعواها، رفت آمد نکردن ها، نزاع کردن ها، پشت پردش این حسده. دلم میخواد این قسمت رو ببینید، بعد اون حرفی که من میگم روش آقای صدر در تفسیر قرآن به قرآنش تحلیلیه به جای استنادی بودن، این معنا روشن بشه. حالا ببخشید دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.